بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که ما نمیتوانیم در این مسئله یک اجماع روشن و اجماع تعبدی برای حرمت معامله با اعیان نجسه داشته باشیم. بعد از اینکه این اجماع محصل برای ما محقق نبود، این نتیجه رو، یعنی این مطلب رو باید دنبال بکنیم که آیا یک شهرت محققه بین القدما وجود داره یا نداره. ولو این که در برخی از کلمات این شهرت محققه ادعا شده که بین قدما این شهرت محققه در حرمت تکلیفیه معامله بر اعیان نجسه هست، اما وقتی شما کلمات رو ببینید ما دو سه عبارت در بین قدما داریم که صریح و ظهور دارد در حرمت تکلیفیه، این چنین نیست که یک شهرت محققه قدماییه در کار باشه. بنابراین برای ما تحقق شهرت قدماییه هم مشکوکه. نتیجه این میگیریم که ما هستیم و فقط روایت صحف العقول. وقتی ادله و اقوال و اجماعات و شهرت رو همه رو بررسی کردیم، ما هستیم و یک روایت صحف العقول. روایت صحف العقول رو ما در اوائل سال از نظر سندی مورد بحث قرار دادیم و عرض کردیم که قابلیت حجیت و استدلال رو داره. از نظر دلالت هم روایت صحف العقول با قرائن متعددی که در این روایت وجود داره یک دلالت خیلی روشن داره در حرمت تکلیفیه. آیا ما میتونیم از نظر فتوایی به این نتیجه برسیم بگیم بر طبق روایت صحف العقول بیع اعیان نجسه یا معامله روی اعیان نجسه، تمام اعیان نجسه بگیم معاملش هم حرامه للحرمت تکلیفیه؟ اینجا تنها نکته‌ای که وجود داره این است که اگر اجماعی در کار بود یا یک شهرتی هم در کار بود، ما اون شهرت رو به زمینه این روایت صحف العقول یک دلیل خیلی روشن قرار می دادیم برای این مدعا. اما اجماع که نداریم، شهرت محققه هم در کار نیست و بلکه میتونیم بگیم بعید نیست که فقها از این حرمت تکلیفیه در تمام اعیان نجسه اعراض کرده باشند. ما بخوایم بگیم خود ایقاع معامله روی عین نجس، اگر کسی خود بول رو فروخت، ایقاع معامله روی این عین نجس بخوایم بگیم حرامه به حرمت تکلیفیه. این احتمال احتمال خیلی قوی هست که فقهای ما اعراض کرده باشند و اعتنا نکرده باشند به این مدلول روایت. شما میدونید در جای خودش ثابته و دو مبنا وجود داره در بین فقها. برخی قائلند که اگر یک روایتی صحیح السند و صحیح الدلاله بود، ما باید بر طبق روایت عمل بکنیم و فتوا بدیم. حالا میخواد مشهور به این روایت عمل کرده باشن یا مشهور به این روایت عمل نکرده باشن، که این نظر نظریه غیر مشهوره در بین فقها. در فقه مشهور قائلن اگر یه روایتی سندش معتبره، دلالتش هم کامله، اگر فقیه بخواد به این روایت استدلال کرده باشه، یه شرط دیگه هم داره و اون این است که مشهور از این روایت اعراض نکرده باشن، یا از اون قسمت روایت که میخواییم مورد استناد قرار بدیم اعراض نکرده باشن. و ما به ذهنمون میاد قویاً، حالا بعد از اینکه اقوال رو بررسی کردیم، میتونیم بگیم که کثیری از فقها بر طبق این مضمون روایت تحف العقول، این قسمتش که ما بگیم اعیان نجسه تمام معاملاتی که روی او واقع میشه، خود این معامله هم حرام است به حرمت تکلیفیه، کثیری از فقها ها نپذیرفتن این رو. این همین معناش اعراضه و همین سبب میشه که نشه انسان به این معنا فتوا بده و ملتزم بشه. به نحو کلی ما نمیتونیم یک کلی و قاعده کلی اینجا ارائه بدیم، بگیم بیع اعیان نجسه یا ایقاع معامله روی اعیان نجسه حرام به حرمت تکلیفیه. البته بعدا میرسیم موارد خاصه داریم، در باب خمر باید بررسی کنیم، در باب عرض میشود که کلب باید بررسی کنیم، ممکنه، حالا باید اونجا هم برسیم، ممکن است در موارد خاصی ما قائل بشیم به این که خود ایقاع معامله روی اون عین نجس حرامه به حرمت تکلیفیه. اما تا اینجا ما نتوانستیم این معنا رو استفاده بکنیم. علامه که اصلا در هیچ کتاب، فقط در منتها داشت علامه، فقط اونم در منتها فقط راجع به میته و خمر و خنزیر. اکثرم دیرود اگر علامه یک عبارت کاملی داشت راجع به همه اعیان نجسه، باز به درد ما میخورد. علامه فقط راجع به میته و خمر و خنزیر. شیخ در نهایه اونطور فرموده، اما در مبسوط اونطور نفرموده، یعنی در مبسوط و در خلاف عباراتی که دیروز خوندیم، گفتیم ازش از عدم الجواز استفاده عدم الصحه میشه. یعنی شیخ هم یک نظریه واحد در همه کتبش برای ما ابراز نکرده که ما بدونیم در نزد شیخ طوسی هم این مسلم بوده که بیع روی اعیان نجسه حرامه. نه دیگه، معلوم میشه بر طبقه. اگر نه، ببینید، اگر ما 50 تا فقیه داریم، دیدیم در این 50 تا فقیه فقط شیخ مفید در مقنعه، سید مرتضی در انتصار، چون اون مقداری که ما بررسی کردیم همین 3 نفر منحصر به همین 3 نفر شد، شیخ مفید در مقنعه، سلار در مراسم و شیخ طوسی در نهایه، این ستا عبارتشون اونم تصریح نه، ظهور در حرمت تکلیفی داره. خب 3 نفر از فقها این، اما 50 نفر دیگه از فقها این رو نگفتن. خب معلومشون بقیه اون 50 نفر از اون عبارتی که در توحف العقول وجود داره اعراض کردن. اعراض معنیش نیست که بر طبق او فتوا ندادن، همین که بر طبق او فتوا ندادن برای ما مانع می شود از این که ما بتونیم بر طبق روایت توحف العقول فتوا بدیم، ولو این که سندش رو درست کردیم، ولو این که دلالتش هم دلالت روشنی باشه. این خب البته من بنا داشتم در اول بحث امروز ببینم خدا آلون بالاخره از نظر اجتهادی و استنباطی چجور میتونن به نتیجه برسن. خود همین ببینید اینجور مباحث اگر بخواید مقداری هم کار بکنید، خود همین میتونه برای شما به عنوان یک عرض میشود که تمرین باشه. این بحثیه که دلیل لفظی نداریم الا یک روایت، اجماع نداریم، شهرت نداریم. حالا ببینیم اینا رو اول باید بشین احتمالات رو بررسی کنیم، آیا بگیم بر طبق این یک روایت فتوا بدیم به این که حتما بیع اعیان نجسه و شراء اعیان نجسه تماما حرامه. خب یه احتماله. یه احتمال نیست که بگیم خب حالایی که اجماع نداریم، شهرت نداریم، اما دو سه نفر مثل شیخ مفید، مثل سید مرتضی، مثل سلار، اینا آمدن فتوا دادن به حرمت تکلیفی بیع اعیان نجسه، این سبب بشه که یک احتیاطی در اینجا بشه، به این باید احتیاط بشه. این راه دوم. راه سوم همین راهی است که ما طی کردیم، بگیم خب سه نفر این فتوا رو دادن اما اکثریت ندادن، اکثریت از این جمله موجود در توحف العقول نسبت به حرمت بیع اعیان نجسه اعراض کردن، در طبقش فتوا ندادن. ما همین راه رو اختیار کردیم و نتیجه این است که نمیتونیم بگیم معامله روی اعیان نجسه، حالا هر عینی هر نجاستی داره، بول، منی، دم، کلب، خنزیر، خود ایقاع معامله بخواییم بگیم حرامه، ما دلیلی نداریم برش و نتیجه همونی میشه که علمای عام هم قائلن، که اونها هم میگن که این اعیان نجسه حرمت تکلیفیه نداره. روایت توحف العقول و سندش رو ما پذیرفتیم، دلالتش هم رو قبول داریم، ولی گفتیم به مجرد یک روایت نمیشه فتوا داد، برای اینکه الان وقت بله در حال گفتم که باید فقها از مضمون این روایت اعراض نکرده باشن و بر طبقش فتوا داده باشن. اکثر فقها اعراض کردن، اکثر فقها از مضمون روایت توحف العقول در این قسمتش، یعنی اینو دقت کنید، نمیخوام بگم از کل روایت توحف العقول، در این قسمت که حرمت تکلیفی اعیان نجسه، معاملات رو اعیان نجسه، با این تتبعی که ما کردیم، حالا شما ممکنه تتبع کنید بگید ما به این نتیجه نرسیدیم که فقها اعراض کردن. ببینید باز عرض کردیم شیخ مفید فتوا داده، سید مرتضی فتوا داده، سنلار در مراسم فتوا داده، در میان فقها اون فقهایی که فتوا دادن به حرمت تکلیفی معامله روی تمام اعیان نجسه، اون مقداری که ما بررسی کردیم همین سه نفرن. حالا بگید یک فقیه دیگه هم اضافه بشه، اما اکثریت فقها مثل خود شیخ در کثیری از کتابهاش، در خلاف در مبسوط، علامه، سید ابن زهره، عرض می شود که دیگران، اینا رو که ما می‌بینیم که در مضمون این روایت توحف العقول که حرمت تکلیفی معامله روی اعیان نجسه فتوا ندادن، یعنی اعراض کردن. و وقتی که اعراض کردن ولو ما، حالا کسانی مثل عرض میکنم که مرحوم آقای خویی قدس سره رو که از اول فرمودن ما روایت توحف العقول رو سندن اصلا قبول نداریم. خب هیچ ففی فسحتن و راحتن من ذالک. اما وقتی ما آمدیم سندش رو درست کردیم و پذیرفتیم، سند درسته به فرمایش امام اوزه و دلالتن هست در این که حرمت تکلیفی که وجود داره، اما بر طبقش فتا داده نشده، نتیجه میگیریم که این معامل روی اعیان نجسه این چنینه. خب امام رضوان الله علیه هم در کتاب مکاسب محرمه به همین نتیجه رسیدن، ولو این که ایشون در اونجا مسئله اعراض فقها ها را مطرح نکردن، اما نتیجه‌ای که گرفتن نتیجه همینه که ما نمیتونیم یک دلیل، وقتی که ادله رو بررسی میکنن میفرمان ما یک دلیل روشن بر حرمت تکلیفیه معامله روی اعیان نجسه نداره. این بحث که تمام میشه، بحث و جهت دوم بحث اینه آیا خود ثمنی که در مقابل اعیان نجس اخذ می شود، آیا اخذ این ثمن حرام یا نه؟ ما قبلا گفتیم در مانهنفی سه جهت بحث وجود داره. کسی که یک عین نجس را معامله می کنه، یکی خود ایقاع المعامله است. بحث رو کردیم، گفتیم این حرمت تکلیفی نداره الا ما خرجه به دلیل، یعنی موارد خاصی رو بعدا میگم، یه موارد خاصی رو مثل خمر، مثل شاید کلب، بگیم اونجا روایات خاصه داره، اما به نحو کلی گفتیم حرمت تکلیفیه نداره. این یک بحث. بحث دوم این است که آیا ثمن نجس، یعنی ثمنی که در مقابل فروش شیء نجس گرفته میشه، آیا خود این ثمن حرامه یا نه اخذش؟ باز در اینجا نمیگیم که آیا تصرف در این ثمن حرامه یا نه، اون یه بحث دیگه ایه. اگر کسی برد و فروخت، پولش رو گرفت، میگیم معامله باطله. حالا که معامله باطله میگیم تصرف در این ثمن چیه؟ حرام. اون یه بحث دیگه ایه. اما غیر از مسئله تصرف در ثمن، بحث دیگری که مطرحه این است که آیا خود اخذ این ثمن حرامه یا نه؟ آیا در این معاملات روی اعیان نجسه اخذ ثمنی که در مقابل عین نجس گرفته میشه، آیا اخذ این ثمن حرامه یا نه؟ باز بحث تصرفی رو نداریم، تصرف در این ثمن، همین اخذش. امام رضوان الله علیه در مکاسب محرمشون که حالا اون مقداری هم که من دیدم ایشون این بحث رو کردن، حالا باید بعضی از حواشی دیگر هم ببینیم دارن این بحث رو یا نه. ایشون می فرماین ما پنج دلیل داریم که خود اخذ ثمن رو شارع حرام کرده و در این بحث فرقی نمی کند که ما در بحث قبلی ایقاع المعامله را حرام بدانیم یا حرام ندانیم. یعنی نتیجه این میشه اگر کسی ایقاع و ایجاد معامله روی اعیان نجسه را حرام بداند به حرمت تکلیفی و اخذ ثمن در مقابل نجس را هم حرام بدونه، اگر کسی بول رو فروخت پول گرفت، چند تا حرام انجام داده؟ دو تا حرام انجام داده. اگر ایقاع معامله روی عین نجس رو حرام ندانیم اما اخذ ثمن رو حرام بدونیم، این آقا خوی معاملهی که واقع کردی، چون در معامله اهم از این است که ثمن و مثمن اخذ بشه یا نشه،
گفت گیت و اشتریت. این معامله حرام نبوده، اما این ثمنی که در مقابل این نجس گرفتی، خود این اخذ ثمن حرامه. پس در این بحث فرقی نمی کند که ما در بحث قبلی ایقاع المعامله را حرام بدانیم یا حرام ندانیم. پس الان مدعا این است که ببینیم آیا از ادله استفاده می شود که اخذ ثمن، با تأکید می کنم نه تصرف در ثمن، چون ما بعدا یه عنوانی داریم این معاملات باطله، معامله که باطل شد تصرف در ثمن و مثمن برای طرفین حرام. اینجا بحث تصرف نیست، فقط همین بخواد ثمن رو در مقابل نجس اخذ بکنه، آیا این حرامه یا نه. اینجا ما 5 تا یعنی مجموعاً در فرمایش امام در مکاسب محرمه 5 تا دلیل هست، ببینیم آیا این ادله تامه یا نه. دلیل اول همون روایتی بود که قبل از تعطیلات ما مفصلم سندن و دلالتن و اینها بحث کردیم، ان الله اذا حرم شیئا، این نبوی معروف، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، که گفتیم این دو تا نقل داره و دو نسخه داره، یه نسخش همینه، در بعضی از نسخ آمده ان الله اذا حرم اكل شيء على قوم حرم ثمنه. باز در این فرق بین این دو تا نسخه حالا فرقی نمیکنه. می‌فرماید خدا وقتی یه شیئی رو حرام کرد، ثمن اون رو هم حرام میکنه. از این روایت استفاده میشه اگر انسان حرامی رو بفروشه، میته حرامه، حرامی رو فروخت، پول گرفت در مقابلش، ثمن در مقابل حرام حرامه. از این روایت یک چنین معنایی استفاده میشه. اگر خمر که حرامه انسان فروخت، ثمنی که در مقابل این خمر میگیره، این ثمن حرامه. بون که شربش حرامه اگه فروخت و نجس هم هست، ثمنی که در مقابل او میگیره این حرامه. خب این دلیل اول دو تا ملاحظه داره به نظر ما. ملاحظه اول این است که بالاخره ما مدعا رو میخواییم چی قرار بدیم؟ مدعا رو میخواییم ثمن نجس قرار بدیم. اینا هر کدوم جدا جدا. یک مدعا این است که اگر ما یک شیء نجسی را فروختیم، آیا ثمنی که در مقابلش گرفته می شود اخذ ثمن نجس به عنوان نجس اخذ حرامه یا نه اخذ ثمن نجس به عنوان حرام حرامه؟ روایت دلالت نداره بر این که اخذ ثمن نجس به عنوان ثمن و نجس حرامه. روایت میگه ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. حالا ممکن این شیء نجس هم نباشه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، ممکنه اکل یک شیء حرام باشه. ماهی اگر توی دریا مرد، خب این حرام خوردنش، ماهی باید بیرون دریا بمیره، بیرون آب بمیره. اگه توی دریا مرده این خوردنش حرامه، اما نجس که نیست که. روایت میگه اگر همین حرام رو آمدی فروختی، ثمن در مقابلش گرفتی، روایت میگه ثمن الحرام به عنوان الحرام حرامه. یعنی ما باشیم و این روایت استفاده نمی کنیم که به عنوان انه نجسون اخذ این ثمن حرامه. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم این است که ما احتمال میدیم که این ثمن در اینجا مراد خود معامله باشه. نمیشه بگیم که این کسی که ماهی مرده رو فروخته یا بول فروخته، گرفتن بول برای مشتری حلاله اما گرفتن پولش برای بایع چیه؟ حرام. این که نمیشه، این تقصیر اصلا وجهی نداره. ما احتمال میدیم، احتمال قوی میدیم، این حرم ثمنه ها یعنی حرم معامله‌ای که روی او واقع میشه، یه چیز جدایی غیر از خود معامله نیست. معامله چون ظهورش در اون سود و پولیه که انسان ازش به دست میاد، این حرم ثمنه ها عنوان مشیر برای معامله است. به عبارت اخرى یه وقت ثمن رو در مقابل مثمن قرار میدن، یه وقت ثمن رو مشیر برای خود معامله قرار میدن. مثل این که الان در عرف خود ما بگیم که آقا تو پولی که از این راه داری به دست میاری اینا حرامه، بگیم خود معاملاتش میخوام بگیم حرامه، اما مسئله رو ببریم روی ثمن چون بروز معامله روی ثمنه. لذا ملاحظه دومی که ما به این استدلال داریم این است که احتمال قوی میدیم کلمه ثمن توی این روایت خصوص ثمن در مقابل مثمن نباشه. چرا؟ چون تفکیک وجهی نداره. ما بگیم کسی حرام و فروخته به مشتری، اخذ حرام، اخذ نجس، برای مشتری حرام نیست اما برای بایع اخذ ثمنش حرامی، این تفکیک وجهی نداره و این ثمن احتمال قوی داره عنوان مشیر و اصل معامله داشته باشه. این یه دلیل. از همین ثابت میکنیم ما. خیلی خوب، خیلی خوب. ببینید حالا در اونجا ما اگر آمدیم این ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، بگیم آقا خوب حرمت ممکنه حرمت وضعی باشه. گفتیم قبلا، گفتیم این تعابیر در کلمات قدما در حرمت وضعی هم استفاده می شده. اینجا هم این حرف رو اصلا میتونیم به عنوان ملاحظه سوم بگیم، بگیم این حرمه ممکن است که در اینجا مراد حرمت وضعی باشه. ما چه قرینه‌ای داریم برای اینکه حرمت تکلیفی مراده؟ حرمه ثمنها یعنی حرمه. اگر باز یعنی در ملاحظه سوم اگر ثمن رو ثمن در مقابل مثمنم قرار دادیم، میگیم آقا این ثمنی که به دست میاد ثمن باطلیه، معامله باطله، این ثمنش هم نمیتونی درش تصرف بکنی. اینم به عنوان یه اشکال سوم میتونیم اضافه کنیم به اون دو تا اشکال. چرا؟ اون تفکیک رو شما چه کار میکنی؟ تفکیک یعنی ما بیاییم بگیم آقا اخذ ثمن حرامه، اخذ مثمن حرام نیست. ببینید نمیشه آقا چیزی حرام بود، نمیشه بگیم آقا حرام رو بایع حرامه بفروشه، مشتری حرام نیست بخره. اجازه بدید ببینید وقتی شما ببینید اگر ما بخوایم بگیم حرم ثمنه، مراد ثمنه در مقابل مثمنه. اگه این بخواد باشه باید ملتزم بشید به این که آقا بیع این حرام بوده اما شرائش و اخذ نبی برای مشتری حرام نیست. ثمن گرفتن برای بایع حرامه اما برای مشتری گرفتن مثمن، این تفکیک نمیشه. لازمش اینه. چرا دیگه؟ اگر ما میگیم حرم از ثمنه یعنی اخذ نبی برای مشتری حرام نیست، یعنی لازمه ای داره. اون دو اشکال سوم همین که الان به ایشونم عرض کردم، اصلا اگر ما آمدیم در اینجا ثمن رو همون ثمن خودش گرفتیم، ما در اشکال دوم گفتیم حرم ثمنه ثمن عنوان مشیر برای خود معامله، حالا در اشکال سوم میگیم ثمن خودشه. از کجا این حرم حرمت تکلیفی گرد؟ اگر ما آمدیم گفتیم که آقا در لسان شرع حرمت هم در وضعی استعمال میشه هم در تکلیفی استعمال میشه، الان ما اینجا قرینه روشنی نداریم برای این که فقط و فقط مراد حرمت تکلیفی است. حرمه یعنی معامله باطله، مثل احل الله البیع و حرم الربا. دلیل دوم دلیلی است که در نوادر راوندی از موسی بن جعفر علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان اخرف ما اخاف علی امتی. در بعضی از نسخه ها داره اخرف ما اتخرف علی امتی من بعدی. سه چیز رو فرمودن، فرمودن سه چیزی که من خیلی بر امت خودم برای بعد خوف دارم. هذه المكاسب المحرمه، این مکاسب محرمه، و شهوت الخفیه و ربا. خب این هذه المكاسب المحرمه همین بوده که اعیان نجسه رو میفروختن، خورو میفروختن، خمر رو میفروختن، عذره رو میفروختن. فرمودن من خوف دارم که بعدن اینها در بین امت من رایج بشه. خب اینم واقعش این است که از این روایت ما نمیتونیم بفهمیم که این ثمنی که در مقابل شیء نجس عرض کردم، مدعا رو نباید ما یادمون بره در مقام استدلال. همیشه تصویر و مدعا اینه، گرفتن پول در مقابل فروش نجس، به عنوان نجس میخوایم بگیم به عنوان ثمن نجس حرامه. از کجا این روایت چنین معنای استفاده میشه؟ هیچ استفاده ای نمیشه. بله از این قرینه خوب دقت کنید، کلمه مکاسب جمع مکسبه، مکسب به معنای ما یکتسب و به. ما یکتسب و به رو گفتن ظهور در ثمن معاملات داره. ما یکتسب و به تعبیری که هست این است که ما یکتسب و به ظهور دارد در ثمن معاملات. یعنی شما به وسیله عرض می شود این بول اکتساب کردید این ثمن را، میشه ما یکتسب و به. اگر ما معنای لغوی مکاسب رو بخوایم دقت درش بکنیم، بله ما میتونیم بگیم هذه المكاسب. خوب دقت کنید، هذه المكاسب المحرمه، مکاسب محرمه میشه هذه الاثمان المحرمه. طبق این بیانی که گفتیم مکاسب جمع مکسبه، مکسب یعنی ما یکتسب و به، ما یکتسب و به یعنی ثمن. هذه المكاسب المحرمه میشه هذه اثمان المحرمه، خلاصش به این برمیگرده. خب این جوابش این است که فهم عرف با این معنای لغوی سازگاری نداره. ما اگر معنای دقیق لغوی رو بکنیم بعید نیست به این برسیم، ولی هذه المكاسب المحرمه اشاره به این اصل معاملاتی داره که در عالم خارج واقعه، اما از ثمن و مثمن، خصوص ثمن رو دلالت نداره. به عبارت اخرى ما در جواب فرمایش امام عرض میکنیم ما اگر معنای لغوی رو بخوایم بگیم این فرمایش شما درسته، میتونیم مکاسب رو برسونیم به اسمان، ولی عرف وقتی از مکاسب بگیم مکاسب محرمه در ذهنش خصوص ثمن نمیاد. اینم دلیل دوم. سه تا دلیل دیگه هست که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه و آله. Are you